بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادر و خواهرای عزیز. چند تا منظور داشتیم از بررسی این تقریبا 17 آیه اول سوره احزاب که مربوط به مسائل جنگ احزاب بود، که بزرگترین لشکرکشی و حمله دشمنان اسلام به اسلام بود، یعنی عظیمترین ارتشی که تا اون موقع سابقه نداشت و همه احزاب و جناح‌ها و گروه‌ها که خودشون هم با هم دیگه قبلا مسئله داشتن سر منافع خودشون، همه اون احزاب متحد شدن، از بت‌پرست و مشرک تا یهودیان مدینه تا منافقینی که پشت جبهه بودن، و بعدم یه عده زیادی از مردم مسلمان ضعیف العقل که در جنگ تبلیغاتی بازی میخورن، یا ضعیف القلب، ضعیف النفس، که آدمای خوبی هستن و هستیم تا یه مشکل جدی پیش میاد کلن ادبیاتمون، ذهنمون، ذهنشون، زبانشون، همه چی تغییر میکنه و نخواسته گاهی و ندانسته در صف دشمن قرار میگیره. بخشی از افکار عمومی، بخشی از کسانی که در شرایط عادی نه بدن نه خوبن، حتی شاید کمی هم خوبن. شرایط عادی ما هممون سعی میکنیم خوب باشیم، مگر وقتی که منافعمون اقتضا کنه که این شعارا و حرفا رو میذاریم کنار. یعنی تو شرایط عادی ما همه مسلمونیم، منتها وقتی بحث پول و زور و قدرت و امکانات و اینا میشه، خب بعضی همون خیلی همون با کافران فرقی نداریم، یعنی همون کاری که کفار میکنن ما هم همون کاریم، انتخابامون، تصمیمامون. به این تیپا قرآن میفرماد که یه عده ضعیف العقل، هر کی هر چی میگه، هر شایعه ای، هر تحلیلی، هر شعاری رو اینا دنبالش را میشه، شعور دینی سیاسی ندارن، قدرت تحلیل ندارن، قربانی تبلیغات هم. به طول هر کی بخورن سرباز او میشه و خودشون هم خیلی وقتا خبر ندارن، البته گاهی هم دارن. یه عده هم میفرماد ضعیف القلب یا ضعیف النفس هستید، و ما میفرماد که مسائل رو میفهمین حق با کیه با کی نیست، میفهمی این کار رو باید بکنی، این حرف رو باید بزنی، این حرف رو نباید بزنی، میدونی مشکل فرهنگی و نظری و این حرف رو نداری، اما ترسوی، دنبال منافعت، میبینی نون اونوره، اگه این حرف رو بزنی چوب میخوری، اون حرف رو بزنی نون میخوری. خیلی وقتا همین غلطای معمولی که خود ماها تو زندگی میکنیم همینجوریم، یعنی وقتی داریم یک غلطی میکنیم خودمون میفهمیم غلطه، ولی میگم الان بکنیم ببینیم چی میشه، یا میگیم مجبورم، طرف رشوه گرفته اختلاس کرده میگه مجبور بودم، شما هم اگه جای من بودین همین کارو میکردین. نه آقا، بعضی کارا رو میکنم بعضی نمیکنم، هر دوشون هم مشکل مادی دارن، ولی تو این کارو میکنی اون نمیکنه، فرق آدما با هم فرق دارن، ملت ها با هم فرق دارن، خانواده ها با هم فرق دارن. او آیه که آیه 9 سوره احزاب جلسه قبل عرض میکردیم، که خداوند به مؤمنین، به همین حتی اونایی که آمدن جبهه رزمنده هم دیگه، اینا حزب اللهی هاشو به اصطلاح رزمنده هاش بودن، بقیه که متشکل، بقیه که اصلا یا قبول نداشتن یا نمی آمدن، بعضیشون هم با دشمن همکاری میکردن، خیلی اکثرشون هم میگفتن به ما چه، ما اصلا به سیاست و اینا کار نداریم، میخواد ابو جهل حاکم باشه، میخواد پیغمبر، داریم زندگیمونو میکنیم. وقت اینجا حتی خطاب به مؤمنین، اونایی که از بقیه یک سر و گردن به لحاظ معنوی تازه بالاترن، آمدن هم جبهه، آمدن تو خط، میبینن دشمن خیلی زیاده، 10,000 نیرو برای اولین بار شهر محاصره شده، مدینه، تحریم اقتصادی سنگی، محاصره، 10,000 نیرو آمدن که کارو یکسره کنن. بعد قرآن میفرماد مردم عادی که هیچی، هم خود این رزمنده های هم یه عدهشون بریدن، ترسیدن. به اونا میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین، اونایی که قبول دارن این شعارا و حرفا رو، اونایی تون که تازه آمدید در برابر دشمن بایستید ولی یادتون هست که چقدر ترسیدید، گفتید آقا اینا ما با اینا مگه میتونیم بجنگیم؟ تسلیم شیم بگیم غلط کردیم که اقلا نزنن ما رو لتوپار کنن، زندگیمون، خانواده هامون، خونه هامون رو خراب میکنن. زودتر بگیم غلط کردیم، هرچی شما بگید، شاید حمله نکنن. خداوند میفرماد که یادتون رفت، یادتون هست که، یا یادتون باشه، این ترجمه درستش اینه، با این که جز مؤمنینید اما یادتون باشه که چجوری ترسیدید و وادادید و شک کردید، گفتید تا حالا میارزید، مسلمونی از دوبت دیگه نمیارزه، ما تا همینجا بودیم. بعد خداوند به شما یه لطف ویژه، یک نعمت ویژه براتون تدارک دید. ابجاعت کم جنود، سپاهای دشمن آمدن از هر طرف محاصرتون کردن، شما گفتید دیگه تموم شد، کار ما رو ساختم، کار ما بشد. یه دیتون حتی گفتید که نامه پیام بدین به نیروهای دشمن قبل از اینکه بیان تو شهر، بگیم آقا ما غلط کردیم، ما با ایشون یعنی با پیغمبر نیستیم، ما مجبور بودیم، بین اینا بودیم، چاره نداشتیم، اینا شعار میدادن ما هم شعار میدادیم، ما با اینا نیستیم. تا این حد جنگ روانی تو خانواده ها تو شهر مدینه منافقین و اینا راه انداختن که آی بدبخت شدیم، آی آمدن، این دفعه با دفاع قبل فرق میکنن، کار ما تمومه، میان پدرمونو در میارن، الان میان پوست همه رو میکنن، خونه هاتون رو سرتون خراب میکنن، بچه هاتون تو خط مسلح واسدن که با دشمن بجنگن، شما از همین الان جنازه بچه هاتون رو ببینید. اونایی که شوهرشون جبهه بود بهشون میگفتن دیگه باید ازی باید بچه ها تو خودت یتیم بزرگ کنی، یا شوهرت میاد کور و دست و پا قطعی، تا آخر اون با جنگش کن با... یا با 5-6 تا بچه یتیم اینا، تا شروع نشده حمله اصلی برو شوهرتو بگو برگرده ولش کن، جبهه رو ول کن بابا، برو پدر همه. به ما چه؟ یعنی انواع و اقسام جنگ روانی، شایعات، اینها. قرآن میفرماد یه عده از شماها واقعا شک کردیم، ترسیدیم. بعد خداوند فارسلنا علیهم ریحا، ما یه طوفانی را انداختیم، باد شدید سرد. شما فکر کردید این طوفان همجوری خودش آمد، ما این طوفان رو فرستادیم، مأموریت دادیم، اردوگاه دشمنتون رو تتوپار کرد و خیلی نقش داشت در این که اونا ارادهشون ضعیف شد، بینشون اختلاف افتاد که خب ما این همه تا حالا شهر رو محاصره کردیم، هفته ها و هفته ها هنوز نتونستیم شهر رو بگیریم، حالا این طوفان هم آمد، از اون مسائل داخلی. بعد قرآن میفرماد که و جنودن لن تروها، غیر از طوفان سربازانی فرستادیم که شما اونها را ندیدید، امداد غیبی، فرشتگان را فرستادیم. شما نفهمیدید چجوری شد که شما که اونقدر ترسیده بودید و اقلیت بودید و بعضیاتون میگفتید تسلیم شید بگیم غلط کردیم، چجوری شد که یه مرتبه برق برگشت، پیروز شد، شکست خورده، شکست خورده شد پیروز، دشمن ترسید، متزلزل شد. اون طوفان از کجا آمد؟ خودش آمد. چی شد یه مرتبه اونا که چندین برابر شما بودن از شما ترسیدن؟ چی دیدن که ترسیدن؟ چه تحلیلایی تو ذهنشون اومد؟ یعنی همین اتفاقاتی که شما میگید شانسی بود، اتفاقی بود، طبیعی بود، اینا هیچ کدوم طبیعی نیست. اصلا همون طبیعیش هم همین که الان روز بعد شب میشه بچه، همه اینا معجزه است، منتها ما به این معجزه ها عادت کردیم. یه مقدار چربی اینجا هست با این داریم میبینی، نمیفهمی این معجزه است، منتها چون عادت کردیم عادیه میگیم که باید باشه، باید ببینی. کی گفته باید ببینی؟ از جمله درس های اون آیه قبلی این بود که حتی آدمای خوب هم تو شرایط سخت ممکنه تصمیم های بدی بگیرن، و این که حتی آدمای مؤمن تو شرایط سخت و مشکلات شک میکنن گاهی بعضیشون، یعنی خیلی ها. تو شرایط عادی همه مسلمانی، الان تو زندگی هم همینجوریه، مثلا یک ورشکستگی اقتصادی بیاد سراغت، نمیدونم یه مرتبه دو سه نفر از عزیزانت مثلا بیماری سختی بگیرن، یک مشکل خاصی که هممون داریم کم و بیش دیگه، تو مشکلات سخت معمولا آدما ماها یادمون میره که مثلا ما مذهبی بودیم، مؤمن بودیم، عقیده داشتیم که همه چی دست خداست، نمیدونم مرگ و زندگی دست خداست، این همه یادمون میره، شروع میکنیم پنجه کشیدن به این به او، گریه کردن، شکایت کردن، حتی به خود خدا هم متلک میندازیم که چیکار داریم میکنیم مثلا فلان. نه اصلا یاد قرآن میفهمد تو شرط عادی همه تون آدم های خوبی هستین معمولی، ولی تو او شرط معلوم نمیشه کی چه کار است. تو شرایط مشکلات هی از هم فاصله میگیرید و عوض میشید، تو مشکلات خیلی از شماها عوض میشید، این آدمایی که الان هستین نخواهید بود دیگه. این که این عوامر طبیعی رم اینا هم جند الله، هم سرباز خدا، هم همین باد، باران، طوفان. امام میگفت این شنهای تبس مأمور خدا بودن زدن هواپیمای آمریکا، ما که اصلا خبر نداشتیم، که خودتون آمدید اونجا به همدیگه خوردید تو طوفان و خودتون ترتیب همدیگه رو دادین، جنازه هاتون رو گذاشتین در رفتین، ما که اصلا نمیدونستیم چی چیه. بعد امام گفت که او شنهای تبس مأمور خدا بودن، خداوند فرمان او طوفان رو داد. یه عده همون موقع من یادم اینجا مسخره میکردن این رو نگاه، شنای هم توی بسیج ثبت نام کرده بودن، حزب اللهی بودن اون شنا فلان. اصلا قرآن میگه کل این عالم حزب الله هست، غیر از شما ها، غیر از ما، شما خودتون باید تصمیم بگیرید حزب الله باشین یا حزب الشیطان، و غیر از انسان تمام موجودات عالم جند الله و حزب الله هست. این هم یک حرف مهمیه که همین الان هم خیلی از ماها اینا رو قبول نداریم، همینجوری میگیم قبوله ولی باور نداریم. دیگه اونجا فرمود که شما تو شرایط عادی و شرایط سخت زیر ذره‌بین ما هستید. آخر آیه نوح احزاب این بود که کان الله به ما تعملون بصیرا، این کان استمرار رو میرسونه، نه که شما فکر کنید فقط تو یک لحظات خاصی تحت نظرید، شما در تمام زندگیتون تحت نظرید، شبا که میخوابید، روزا که بیدار میشید، هر کاری میکنید، از جمله تو این مسائل خاص اینجوری کان الله به ما تعملون بصیرا، خداوند به همه اون چه میکنید، همه تصمیماتون، حرفاتون، پچپچاتون، کارای یواشکی، کارای علنی، موضع گیریاتون، شکتون، ایمانتون، فرارتون، مقاومتتون، هر کاری که دارید میکنید بدون استثناء خداوند به طور مستمر داره میبینه شما رو. شما هیچ وقت، این آیه میفرماید شما هیچ وقت تنها نیستید، هرگز در یک لحظه و جایی نیست که شما فقط خودت باشید تنها، همه جا و همیشه ما هستیم و شما تحت نظر کامل و دقیق ما هستید، ما داریم میبینیم. کان الله به ما تعملون بصیرا، یعنی ما داریم میبینیم شما رو، یعنی یک کم خجالت بکش، یعنی حواست جمع باشه، تو خیال چیش نقشه هایی که میکشیم ما تو ذهنمون، تو دلمون، فکر میکنیم ما فقط میدونیم، هیچ کس چون نمیدونه. خدا میگه هر نقشه ای که تو ذهنت هست، هر حواسی که تو دلت، ما میدونیم. حالا آیه 10 که امروز باید بهش بپردازیم، که در واقع تو همون سیاقه ولی باز چند تا نکته عجیب دیگه، حالت روانی مسلمونا رو داره ذکر میکنه. اصلا جالبه اینجا میگه ما اصلا با کفار و به منافقین اینا تو این آیه ها کار نداریم، ما با خود شماها داریم حرف میزنیم. مسئله این مشکلاتی که میگه مشکل همین مؤمنینه، یعنی همینایی که تازه تو جبهه حقه. آیه 10 اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، اون لحظه ای که سخت ترین محاصره اتفاق افتاد، من فوقكم و از بالا و پایین بهتون حمله کردن. اینجوری که یک صحنه فقط باشه نه، به طور کامل محاصرتون کردن و با قدرت بی سابقه ای و با سرعت آمدن که لهتون کنن. گفتن باید این پیغمبر رو بکشیم. اینا رو میدیم تو شهر مدینه، حالا درسته اینا جمعیتشون زیاده، همه میگن با پیغمبرن، ولی اگر شهر رو بریم وارد شیم بزنیم پیغمبر رو بکشیم و یه عده از اینا رو، مردم اغلب سیاهی لشکرن، پیغمبر باشه با پیغمبرن، ابو جهل باشه با ابو جهل، ابو سفیان، یهودی ها باشن با اونه، کار داره. یه عده زیادی از مردم میخوان هر طور شده و به هر قیمت و هر طور شده زندگیشون رو بکنن، اصلا کاری به حق و باطل ندارن، ظالم، مظلوم، اصلا به این چیزا چیکار دارن؟ سرشو انداخته پایین، وظیفه یک وظیفه بیشتر نداریم، بخوریم بخوابیم، کار کنیم بخوریم بخوابیم، باز پاشیم کار کنیم بخوریم بخوابیم، کار دیگه نداریم تا همینطور بریم تا بمیریم. یه عده از مردم همیشه همینطور بودن، الان هم همینطور، بعدن هم هست. اصلا میگه آقا ما با سیاست چیکار داریم؟ ما به ولی ما پیغمبر و ابو سفیان مساوی، خدا رو هم قبول داریم، خدایان هم قبول داریم، ولی در همین حدی که یک زیارتی بریم، یک عزاداری بکنیم، ثواب بکنیم، بریم ان شاء الله. اگر یک بار دیدی واقعا بهشت و جهنم بود، چه می‌دونیم ما، شاید هم باشه، شاید کلامونو برداشتن، شاید هم باشه. حالا اگر احتمالاً بود، خب حالا یک زیارتی، عزاداری، شله‌ای، آش نظری از این کارا هم می‌کنیم که اینجا هم بخوریم، اونجا هم بخوریم، اینجا کباب، اونجا کباب. اما این که بیا انفاق کن، از اموالت بده، مواظب حلال حرام باش، مواظب حق کودک بی سرپرست و یتیم باش، دروغ نگو تو بازار، کلاه بر ندار، گرون فروشی نکن، بی ناموسی نکن، این کارا رو دیگه نگیم. ما میخوایم هم همه این کارا رو بکنیم، هم یک زیارت امام رضا بریم، ان شاء الله همش پاک میشه. عاشورا یک لباس سیاه میپوشیم، یک قطره اشک میریزیم، باز دوباره درست میشه، دوباره همو گناه همو ظلم همو کسافت کاری ها رو شروع میکنیم، تا سال بعد ایشالله باز یک زیارتی عزاداری چیده که کل گناه همون پاک شده، خلاصه هم اینجا خوش میذاره ایشالله هم بعده. قرآن میفهمد یه ادهتون هستید حاضر نیستن از مال حرام بگذرن، خودشون هم مذهبی میدونن، حق همه رو میخورن، دروغ میگن، کلا برمیدارن، چک بیمهل میکشن، گرون میفروشن، حریم جنسی و اخلاق جنسی قائل نیستن، اصلا خط قرمزی ندارن، اصلا دستشون به هر چی برسه برمیدارن، هر چی به دهنشون برسه میخورن، همه چیز خورن. خب میفرماد اینا که عملا این تیپ آدم ها فرقی با حیوانات ندارن، یعنی زرافه و گوساله و کرم هم همینجوره. میفرماد اولائک کل انعام، یه عده از مردم بشریت مثل گوسفند و زرافه و اینا هم مثل چارپای هم هیچ تفاوتی با حیوانات نداره. منطقه حیوان بودن برای حیوانات اشکالی نداره، ولی حیوان بودن برای انسان بده. میفرماد بل هم ازل، یه ایده از بشریت، از مردم، حتی از حیوانات ردشون پایین تره، چون حیوان نمیتونه حیوان نباشه، حیوان بودن برای او بد نیست، اما انسان میتونه فرشته باشه، میتونه فرا حیوان باشه، ولی وقتی حیوان سبک زندگیش حیوانی میشه، از حیوان حیوان تره. قرآن میفهمد یه عده از مردم که اینجوری هستن، تفاوت جدی با گاو و گوساله ندارن، فقط به فکرم چجا کنم خوش بگذره، هر روز چجا کنم امروز خوش بگذره، بیشتر بخورم، کمتر کار کنم، از این سواری بگیرم، از اون سواری بگیرم، خط قرمزی ندارم. اینا که قرآن میفهمد خب اینا جهنمی هست. یه عده اصلا میگم ما میخوام آقا زندگی عادی نرمال، میخوام پامونو دراز کنیم، حال کنیم، عشق کنیم، به ما چه کنیم، کی حکومت میکنه، کی چیکار میکنه، اینجا اونجا فلان، نه غزه نه لبنان نه کجا. اینا که قرآن میفرماد اینا از دینداری و دورند و بیگانند، اینا بیدینند، این خودخواهیست، استکباره، اینا حزب طاغوت و حزب شیطانند. تنها چیزی که برایشون مهمه شکم و زیر شکمشون، هیچ چیزی که برایشون مهم نیست. میگه اینا که کافرن، ولی که تو شناسنامه مسلمونه اینا جزء کفار محشور میشن، اما یه عدهتون که نه، این چیزا اجمالا سرتون میشه میاید، یه عده تا یه حدی میان، اگه آسون باشه میان. به محضی که خطر و سختی و مشکلات بشه دیگه ما نشه. راجب اینا حالا این آیه چی میفرماد؟ اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم. اون لحظه ای یادتون هست که از بالا و پایین به شما حمله کردن، بزرگترین و خطرناکترین حمله تا اون موقع این بود، بزرگترین ارتش جزیره العرب تا اون موقع، همه احزاب هم بودن، همه با هم متحد شدن علیه شما آمدن. بعد آره یادمونه، بله. خب بعد چی؟ و اذ زاغت الابصار، یادتونه از ترس، از شدت ترس چشماتون دو دو زد تو عدد. دیدید وقتی خیلی میترسی یه مرتبه چشمای آدم یه جایی همطوری وای میسته یا همطوری یه جوری میره، ولی به هیچ چیز خاصی نگاه نمی کنی. از چشمات اصلا معلومه که خودتو خیس کردی، از حرکت چشمات معلومه. یعنی میفرماد یادتون اون روزی که از بالا و پایین بهتون حمله کردن، عملیات خیلی خطرناکی شروع شد و شما گفتید کار ما تموم شد دیگه رسیدیم آخر خط. اذ زاغت الابصار، چشماتون قفل شد از ترس. این خیلی جالبه که خداوند حالات روحی، حالات روحی روانی افراد و ای که اثر ترس، اثر ترس روحی در جسمت هم پیداست، همه اینا رو دقت کنید. این آیه که از پیامش این آیات ایه، تمام این احساسات ما، ادراکات ما، کنش و واکنش های ما، حتی اون لحظه که از ترس چشمامون خیره میشه، اینا همه خداوند میبینه. بعد ما خودمون یادمون میره، بعد خداوند داره یادآوری میکنه. یادتونه قلبتون از ترس آمد تو حلقتون، بعدش همینه و بلغت القلوب الحناجر، یادتون قلباتون اومد تو حنجره هاتون از ترس، نزدیک بود سکته کنید. هم شما که تازه آمده بودید مقاومت بکنید، خیلیاتون ترسیدید وسطش. و تظنون بالله الظنون، خیلی عجیبه، هم انگار داره راجع به همین الان ماها حرف میزنه. و یادتونه که وقتی دیدید به این نتیجه رسیدید که بیچاره شدیم، تموم شد، از بین رفتید، نابود شد، اون وقت نظرتون راجع به خدا عوض شد. تا قبلش میگفتید خدا خوبه، حق، مهربان، قویه، ما در محضر خدای اونجا یه مرتبه یه عدهتون گفتید که اصلا خدا هست، اصلا نکنه خدایی در کار نیست، ما علی که اینیم، خدا 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 واقعا میبینه، بصیره، داره میبینه الان چه وضعیه، آیا خدا سمیعه، میشنوه، ما حرف میزنیم، دعا میکنیم، شکایت میکنیم، مثلا خدا میشنوه؟ این که میگن خدا سمیعه، بصیره، آیا خدا واقعا قویه؟ هو القوی. خب خدای قویه، ما هم که تو جبهه خداییم، خب ما که الان ضعیفیم، اونا قوی هم. اصلا آیا خدا وعده داده واقعا؟ آیا وعده خدا راسته؟ حتما محقق میشه؟ ببینید انواع و اقسام. قرآن میفرماد اون لحظه ای که به شدت ترسیدید شروع کردید انواع و اقسام تحلیل ها، تحلیل های سیاسی، تحلیل های عقیدتی اینا، و چه تحلیل ها مزخرفی، چه تحلیل های سیاه و بدی خداوند میفرماد. اون لحظه ای که فشارا زیاد شد روتون، تو ذهنتون خدا رو قضاوت کردید، قضاوت غلط، و تظنون بالله الظنون. ما شنیدیم با خودتون چی گفتید راجع به خداوند، تو ذهنتون چی اومد. یادتون باشه که شما تو اون شرایط تا کجا سقوط کردید بعضیتون. اون لحظه ای که بیاد بیارید دوباره، یادتون رفت دشمن شکست خورد، فرار کرد، رفت، شما پیروز شدید، شرایط دوباره عادی شد، دوباره یادتون رفت. هم یادتون رفت که چه ضعفی نشون دادید، چقدر بد تحلیل کردید بعضیاتون، هم یادتون رفت چه شرایط سختی بود که شما گفتید قطعا نابود شدیم و دیدید که بزرگترین لشکرکشی دشمن تبدیل شد به بزرگترین شکست دشمن و حتی جنگ نشد، وارد جنگ بزرگ نشدن، از هم پاشیدن رفتن. شما یادتون میره، شما یادتون رفت که اون طوفان آمد، چرا اون موقع آمد، چرا دشمن که پیروز کامل تقریبا بود شکست خورد رفت. یادتون رفت از این که ترسیدید، وحشت کردید. یادتون رفت که با خدایید و خدا با شماست، بهشت جهنم شهادت حق باطل یه مرتبه، اینا یادتون رفت. هر کسی به فکر خودش بود. شما یادتون رفت که بعضیاتون که مسلمون و به حساب انقلابی و سابقه انقلابی و نمیدونم حضور در صحنه و حرفا داشتید، شروع کردید راجع به خداوند قضاوت‌های مسخره، شک کردید، گفتید اصلا ما بر حقیم، اگه ما حقیم چرا یه همه ضربه میخوریم، چرا مشکلات رو داریم. میفهمد مثل که یادتون رفت قرار نبوده شما مشکلات نداشته باشید، قرار بوده مشکلاتی که هم شما دارید هم دشمن، شما در مشکلات درست موضع بگیرید. اصلا هدفی که شما آمدید توی عالمی که درست موضع بگیرید، چه وضع به لحاظ مادی خوب باشه چه بد، تو هر دو حالت درست کنش و واکنش نشون بدید. یادتون رفت؟ مگر ما به شما قول داده بودیم اینجا هر کی مؤمن باشه کلن بهش باید خوش بگذره، به کفار و دشمن باید بد بگذره. کی هم چیزی گفتیم به شما؟ گفتیم آقا توی یه عالم آمدید درست امتحان بدید، پیروز شدید انسان باشید، شکست خوردید انسان باشید، مؤمن باشید. اینه، شما یه مرتبه اسادت رو دادید به زور و پیروزی و شکست و اینا، وقت این صحنه های تلخ مثل که یادتون میره. شما تو این سالهای گذشته بارها مسائل خیلی خطرناکی براتون پیش آمد که اون لحظه میگفتید بدبخت شدید دیگه تموم شد، تحریم، ترور، جنگ، عملیات، بمب اتم میزنن، اینجوری شد، اونجوری شد. مگه یادتون رفته قبلا بارها همین مسائل پیش میامد و بعد میدیدید نهایتا به نفع شما شد؟ چند بار باید تکرار بشه تا باور کنید؟ اون صحنه های تلخ و خطرناک رو پیش خودتون مجسم کنید. اون قضایا تمام شد، الان شما جنگ احزاب تمام شد، دشمن شکست خود رفت، ولی ما یقتون رو همین الان بگیریم. الان خوشحالی که حالا باز دوباره همه مذهبی که دیدیم خدا ما رو پیروز کرد، دیدیم فلان. خدا من میفهمد که حرفای هفته قبلتون یادتون نره، همین شمایی که الان باز پررو شدید و اینا، یادتون باشه شما اون شب اون صحنه این حرفا رو زدید. شما ضعیفید، نقطه ضعف دارید، نقطه ضعفاتون رو اصلاح کنید. هر دو شد. نه داره تربیت میکنه. ببینید ما گاهی برای که همین اشتباه رو مسلمان دوباره تکرار میکنن بعد. نه طبیعی نیست. برای مؤمنین قرآن میفرماد شما دو گروه شدید، یه عده ایتون تو لحظات سخت شک کردید. اتفاقا آیه بعدی دو تا آیه بعد می‌فرماد همین صحنه رو، همه یک صحنه رو دیدیم اما دو تا قضاوت کردیم. یه عده‌تون گفتید که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، دیدی خدا و پیغمبرش کلاه ما رو برداشتن؟ همین صحنه رو ها؟ نه نه اجازه بده نه نه طبیعی نیست. الان دارم عرض میکنم قرآن میفرماد شما دو دسته میشید، شدید یعنی تو همون جنگ احزاب. حالا آیات بعد میبینید یه هر دو دیدیم دشمن از بالا و پایین آمد، دیگه کار تموم، بدبخت شدیم، تموم شد، شکست خوردیم. همونجا شما مسلمان‌ها دو تیپ شدید. یه عده‌تون گفتید که دیدی خدا، دیدی ای آقا و خدایش کلاه ما رو برداشتن، دیدی ما رو فریب دادن، هی میگن خدا با ماست، ما با خداییم، نصر من الله و فتح قریب و اسلام پیروز از حق فلان است، ما رو بدبخت کرد، آوردن توی حجل، از بالا و پایین حمله کردن، حتی کار ما تمومه. دیدی تمام این وعده هایی که داده ایشون، هی میگفت خدا اینو گفته، خدا اینو گفته، دیدی همش بازی بود. یه عده ای رو میگن ما وعدنا الله و رسوله، خدا و رسولش، این خداش و رسولش، همشون با اینا همش بازی بود، ما رو فریب دادن. ما خیال کردیم همین الان فرشته ها میان ما رو بغل میکنن و هر کی بیاد جلو اصلا نیازی نیست ما باش بجنگیم، میزنن تو سرش معجزه و فلان و سیل و اینا، میاد همه رو سازه میزنه، ما هم تو مجانی میریم همه جا میگیریم. این که هی میگفت که خدا با ماست، خدا شما در محضر خدایید، مقاومت بکنید، پیروزی از حقه فلان، کو ما که تموم شد، داریم از بین رفتیم. یا چی بود؟ به همدیگه گفتن هیچی آقا، یک شعار مفت، حرف مفت بود. این ما رو بازی داد، هی گفت خدا خدا، ما رو انداخت توی حچر. حال چیکار کنیم الان؟ یه آیه یک دو تا آیه بعد قرآن میفرماد دسته دوم شما چی گفتن؟ این که میگید طبیعی است، یه عده از خود شماها همون صحنه رو دیدن همونجا، گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، گفتن دیدید، دیدید خدا و رسولش راست گفتند، دیدید خدا و رسول به ما دروغ نگفتند، گفته بودن این اتفاقات خواهد افتاد، گفته بودن تمام کفر با هم متحد میشن علیه شما. یعنی این جالبه که قرآن میفرماد شما مسلمونا کنار هم، همه نماز و اقتدا به پیغمبر و این حرفا، یک صحنه رو دیدید، دو تا قضاوت کردید، یه عده از همون صحنه نتیجه گرفتید که این حرفا همه کشف بود. غرور یعنی فریب، یعنی محمد ما رو فریب داد. همون صحنه رو یه عده از همین شماها دیدید، همه کنار هم بودید، گفتن هازا، گفتید هازا ما وعدنا الله و رسوله، دیدید خدا و رسولش راست گفتن. بعد قرآن میفهمد چجوریه که شما یک صحنه رو میبینید دو تیپ میشید. چی؟ این راجب همین خاکستری ها داره میگه، نه راجب کفار. دقت کنید، ایشون حرف خوبی میزنه، میگه اینایی که میگه دو تیپ هن، یه عده مثلا کافر و خائن و اینا هن، یه عده مؤمن هن، سیاه و سفیدی نبیم. نه، این آیه راجب کفار نیست، راجب همون قشر خاکستریه، همونا رو میگه. حالا دیگر اگه به خدا میخواد اطلاع بدید که خدا اینا نمیدونن، اون بحث دیگریه. اگر کسی نمیداند، اگه کسی نمیدونه، مستضعف فکریه. این همونایی که عرض کردم قرآن میفرماد بعضیتون ضعیف العقل. خب بله سخته، مسلمانی سخته، بله سخته، میدونم، چون سخته دیگه. قرآن میفرماد اکثرتون وامیدید، سخته. مثل طرف میگه آقا چرا روزه نمیگیری؟ که من به خدا خدا و همه چیز قبول دارم، روزه فقط چون سخته نمیگیرم. هم معلوم واسه سخته. طرف ماه رمضان داشت هندوانه سرد شیرین میخورد، گفت آقا دین نداری؟ گفت به خدا دین دارم، همه چیزم قبول دارم، منتها تو نمیدونی این هندوانه چقدر کیف میده، ولی من کجا، من همه را قبول دارم، خدا و فرشته بهش، انشالله هممون بریم بهش، ولی آخه تو نمیفهمی، وسط تابستون تو الان روزه داری، نمیفهمی، اینقدر میچسته، سخته. هر کاری برای هر کسی به یک اندازه سخت نیست، و در برابر سختی ها هم همه یه جور واکنش نشون نمیدن. شما خیالتون بعضی از ماها که مثلا گناه هایی که میکنیم، یه عده‌ای که گناه او گناه رو نمیکنن، فکر میکنه برای اونا آسونه، برای ما سخته؟ نه، برای او هم سخته، او تحمل میکنه، من تحمل نمیکنم. یا میفرمایید، میگن درسته، میگن اگه شرایط خاص کوتاه باشه میشه، ولی وقتی خیلی ادامه پیدا کنه دیگه مقاومت ها ضعیف میشه. بله بله، 70 تا جنگ به پیغمبر تحمیل کردن. یه عده‌ای همون مشکلات رو دیدن تا آخر ایستادن، یه عده‌ای همون مشکلات رو دیدن بلکه کمترش رو دیدن، از پادر آمدن تسلیم شدن، یا رفتن به دشمن پیوستن یا ول کردن. حتی بعد از پیغمبر یک کسایی که 23 سال تو صحنه بودن، 20 سال تو صحنه بودن با پیغمبر، بعدش سالهای بعد اینا کم کم وادادن خراب شدن. طرف جوانی شهید زنده بود، وقتی که 30 سال بعد مرد میلیاردر بود. اینقدر میگن طلا داشت که با تبر باید میشکستن بین ورثش تقسیم کنن، با اینکه سوابقش خیلی خوب بود. اصلا شما میدونید چرا دو سه دسته شدن؟ اونایی که با امیرالمومنین میجنگیدن خیلی هاشون سوابق خوبی داشتن، ولی آخر کاری عوض شدن کلا. طرف قبلا همرزم علی بوده زمان پیامبر، با دشمن میجنگیدن ممکنه بوده شهید بشه. حالا 30 سال گذشته، پیغمبرم نیست، 10-20 سال گذشته، میبینید اون نیست. 6 تا ملک گرفته و 100 تا کنیز و یه عالم امکانات و املاک و، ولی نمازش میخونه، ظاهرش حفظ میکنه، ولی تو او آدم نیستی، فاسد شدی. یه عده هم از اصحاب دور علی بودن، سلمان، ابوذر، عمار، مقداد، کی اینا تا آخر همونطور پاک و انقلابی و زاهد و مجاهد موندن. اینا تا آخر بود. علی که رهبر اینا بود، وقتی رفت امام حسن فرمود که دیشب ماه رمضان که ترور شدشون 21 شهید شد، امام حسن سخنرانی کردن، فرمودن که دیشب دوباره مسیح به آسمان رفت، دیشب خلیفه ای به آسمان رفت، از پیش شما رفت که جیبش خالی بود و یک آجر روی آجر برای خودش نگذاشت. دیشب رهبر شما که رهبر جهان اسلام بود، که ابرقدرت دنیا بود اون موقع، ثروتمندترین کشور جهان بودن مسلمان اون موقع، ابرقدرت بودن، ولی خلیفه ای رفت که کفششو با دست خودش وصله میکرد، وصله میزد و هیچ شبانه روزی سیر نخورد. خب یه عده جوری بودن، یه عده هم کسایی که با علی از بچگی از جوانی رفیق بودن، همرزم بودن، انقلابی بودن، مجاهد، رزمنده اینا، ولی او اواخر بله میلیاردر و اصلا سر همین مسائل با علی جنگیدن. این که شما میفرمایید که سیاه و سفید نیست، حتما سیاه و سفید نیست. این آیات راجع به کفار و دشمن و منافقین صحبت نمیکنه. این آیات داره میگه همینای خود شماها چند تیپی، همینایی که آمدید مسلمون پیغمبر آمدید تو جبهه امرتا، خود شماها هم مثل هم نیستید. میفرمان چرا خدا سرزنش میکنه؟ برای که میخواد تربیت کنه. شما نمیتونی تربیت کنی بگی آقا یادت باشه یه چه غلطی کردی، شما یه غلطی کردی، اینو بدون، یادت نره، یادت باشه. و راه حلش اینه. میفرمان سخته، حتما سخته، حتما از کوه بالا رفتن سخته، باید عرق بریزی، خسته میشی، سخته. رشد و تکامل سخته، آسون نیست. وادادن آسونه. میفرمان وقتی مشکلات ادامه پیدا کنه، طولانی بشه، دیگه تحمل سخته. حتما همینطوره. اصلا چرا میگن اینا ابتلاء و امتحانه؟ اصلا آیه بعدی میفرماد هنالک ابتلی المؤمنون. اینجا در این لحظه ای که همه گفتید کار ما تمامه، دیگه آخر خطه، آمد دیگه، آمریکا، اسرائیل، ناتو، همه دنیا، همه ریختن، آمد دیگه تموم شد. میفرماد دقیقا همینجا آزمایش بزرگ مؤمنین است، المؤمنون. میفرماد همین شما که مؤمنین تو یک جبه اید چند تیپ میشید. یه عده‌تون شک میکنید راجع به خداوند، شروع میکنید راجع به اصل خدا قضاوت های عجیب غریب، که کو خدا، هم میگم خدا خدا، کلامونو برداشت محمد، این هر چند روز میامد هم میگفت خدا اینو گفته، خدا اونو گفته، ما هم ساده باور کرده بودیم. حالا نگو اصلا خدایی در کار نبوده، یا توهم میکنه یا یا اصلا دروغ میگه. ما داشتیم زندگیمون رو میکردیم، بله ظلم بود، کف بود، فساد بود، همه چی بود، بله برای خیلی داشتیم زندگیمون رو میکردیم. یه گوشه آمد یه حرفای زد، ما باور کردیم، حالا آمدیم میبینیم کل قدرت ها و ابرقدرت های جزیره العرب همه دشمن ما شدن، ریختن سر ما. هی منتظریم یک معجزه‌ای بشه، یک کاری بشه، هی میبینیم فشاره داره بیشتر میشه. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. اصلا تمام این حرفایی که این آقا به ما زد همش بازی بود. غرور یعنی فریب. دیدی ما رو فریب داد، شد احمق شدیم، تا اینجا آمدیم خودمون رو به دست خودمون بدبخت کردیم. همین صحنه رو آیه بعد می‌فرماد که اما یه عده از شما که مؤمنین راستین بودن گفتن که اصلا هیچ چیز خلاف اون چیزی که پیغمبر گفته بود پیش نیامده. ایشون از قبل دقیقاً همینا رو گفت به ما. درسته خدا وعده دروغ نداد به پیامبرش. حالا ببینید میفرماد شما مزه لطف خدا و امدادهای غیبی رو چشیدید چند بار، اون موقع خودتون فهمیدید که غیر عادی بود، نباید شما نجات پیدا میکردید، نجات پیدا کردید، ولی بعد یادتون رفت باز. بعدن که بهتون گفتن آقا تو قضیه چجوری بود که شما فکر کردید نابود میشید ولی خوب نتیجهش به نفع شما شد، بعد میگید که بله اتفاق افتاد، تحلیل داره، تحلیل مادی داره، اینجا اینجوری شد اینجا. من یادم میاد همون تبس که آمریکا حمله کرد، خودش از بین رفت و رفت، فرار کردن رفتن، میخواستم این جاسوساشونو بیان نجات بدن. یه عده‌ای تو همین مشهد ما یکی از افرادی که میشناختیم اینا، امام گفت که این شنهای تبس مأمور خدا بودن، این مسخره میکرد، میگفت آه حتما خدا بیتیم زده به شنا، گفته این شنا او شنا او شنا، شما ها بیایید مأموریت ساعت چند فلان رو مسخره میکرد. بعد گفت آقا این حرفا چیه، چه تو پسر چیه، امام میگه فلان روسیه ای کار کرد، شوروی کرد، اونا هم بودن فهمیدن اینا آمدن، اونا زدن اینا رو چی کردن. و خود روسیه شوروی اصلا خبر نداشت، بعدا میگه اصلا ما هم خبر نداشتیم اینا میگن چرا خبر داشتی شما ها که. قرآن میفرماد شما اون لحظه که اون مسائل پیش میاد یه عدهتون وامیدین، بعد که دشمن شکست میخوره میفهمید خودتون غیر عادیه. خدایا ممنون. چند هفته بعد امتحان بعدی، مشکل بعدی، باز دوباره یادتون میره، باز میگید که نه اون قضیه معلوم نیست، حالا فرشته چیه، نمیدونم امداد غیبی چیه، ما باد رو فرستادیم، ما طوفان فرستادیم، نه چیه الله، اینا مجازیه مثلا، یعنی ما فرستادیم و اینا. آقا همین بادای معمولی رو هم خدا میفرسته، نه اون باد مخصوص رو، اصلا توی عالم هر اتفاقی میفته به اراده خداست، متو اتفاقات غیر عادی که منتظرش نیستید مثل که اونا رو باور نمی کنید، ضمنی که اکثرتون همینا رو باور نمی کنید، فکر میکنید اینا همه خودش داره میشه. خداوند در قرآن میفرماد ما باران را میریزانیم، ما شما رو زنده میکنیم، متولد میکنیم، ما شما را میمیرانیم، ما شما را میخندانیم و میگریانیم. از هر کاری تو میکنی، یا گیاها، هوا، پرنده ها، هیچ کس خودش نمی کنه اینا رو، اراده ما، البته نه ای که ما مجبوریم، منظورم اون نیست، منظور یعنی این قدرت و امکان رو خدا داده. بعد می فرماد که بعدش یادتون میره لطف الهی رو باز دوباره، بعد شروع می کنید تفسیر مادی می کنید، میگید که نه اصلا طبیعی بود، اونجا اینجوری شد، برام اینجوری شد، برام اینجوری شد. مثل که وقتی تو هچل می افتین باز یاد لطف خدا و امدادهای الهی میفتید، او هم باز بعضیاتون تو همونم شک میکنید. یک چیز دیگه هم اینجا، این من فوقکم و اسفلکم، یعنی شما فکر کردید اگر مؤمنین تو جبهه حقین، دشمن دیگه هیچ ضربه‌ای به شما نباید بزنه، خیالتون جمعه؟ نه آقا، ممکنه بالا و پایین بهت حمله کنه. یعنی چی؟ یعنی آمادگی داشته باش که وقتی حرف حق رو میزنی میان بزننت، وقتی موضعی میگیری نگات نمی کنن، تحریمت میکنن، ترور میکنن، جنگ را میندازن، بمبارانت میکنن. اینجوری نیست که مثلا نگات کنن، من فوق کن و اسفل من، از بالا و پایین از هر طرف بهتون ممکنه حمله کنن. آمادگی هم به لحاظ روحی آمادگی داشته باشید که اگر بهت حمله کردن، ضربه زدن، کشتن، تحریمت کردن، ماجرا نگی ای چی شد، برای چی اینجوری شد، پس کو وعده های خدا. هم به لحاظ نظامی و تاکتیکی بفرماد آمادگی داشته باشی، نگو خدا با ماست بعد هم تو بیشی، خدا با ماست اما باید مراقب باشی. فعالیت های نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، مدیریتی، اقتصادی، رسانه‌ای، افکار، همه کارات خود بکنی. خدا قرار نیست که فرشته ها شما بشین مفخوری کن کارات فرشته ها میکنن، این نیست که ما همچی وعده ای ندادیم به شما. و اینکه اینقدر تحت نظرید که وقتی ترسیدید این چیزا تو قلبتون اومد تو حلقت از شدت ترس، چشماتون دو دو زد خیره شده، جای دیگه حتی درست نمیتونیسین نگاه کنین، یعنی این حالات شما کاملا تحت نظره. خودت یادت میره ولی اینا هست، ثبت شده. و اثر میذاره ترس، یعنی حالات روحی تو جسم اثر میذاره. ترس در ما دیده میشه، وقتی میترسیم، وقتی عصبانی میشی تو قیافه ما دیده میشه، ترس دیده میشه. شهوت، شهوتی میشی، شهوت تو قیافت دیده میشه. خشونت دیده میشه. یأس و افسردگی تو چهرت دیده میشه. یعنی ارتباط جسم و روح اینجوره با هم. قلبت میاد تو حلقت، این ضربان قلبت زیاد میشه. خداوند داره مجسم میکنه. یه وقت خودت برگرد به خودت نگاه کن، همین که حالا الان گردن کلفتی، برگرد نگاه کن، مثل یک موش ترسیده بودید، افت کرده بودید، بعد شروع کردید تو ذهنتون راجع به خداوند قضاوت کردن. نکنه اصلا خدایی نیست، اصلا ما که تا حالا خدا رو ندیده بودیم، همینجور علیکی قبول کرده بودیم، ما که خدا رو با چشم که ندیدیم. نکنه هست ولی اینجور که میگن این صفات رو نداره، اصلا خدا واقعا در جریان این کارهای ما هست یا خدا سرش یه جای دیگه بنده کارهای بزرگ بزرگ. اصلا تو ذهن ما میاد که مگه خدا تو جزئیات زندگی تک تک ما حضور داره؟ الان مثلا من دستم رو اینجوری کردم، الان خدا فهمید؟ الان خدا به تک تک ما و شما ها، این همه آدم، میلیاردها آدم قبلا هم بودن بعدن هم، تک تک اینا، حیوان ها، پرنده ها، زنبور، نمیدونم چی، میلیاردها کهکشان، سیارات، همه اینا رو خدا یکی یکی جدا جدا جزئی اینا همه رو میبینه، میدونه، تحت نظر داره. این برای که مقایسه میکنه با خود ما، یعنی ما الان بنده که دارم شما رو نگاه میکنم ایشون رو دیگه نمیبینم، میگه حتما خدا همینجوریه. میفرماد یه مرتبه الهیاتتون عوض شد، عقایدتون تغییر کرد، یه عالم عقایدی که خودت فکر میکردی قبول داری قطعا، اون لحظه دیدی اصلا قبول نداری، چون باید هزینه بدی. الان تا حالا هزینه ای نبود. آقا خدا یکیه، بله خیلی خوب باشه، خیلی خوب، مشکل نداریم ما. نمیدونم پیغمبرها اینجوری بودن، خوب باشه، به ما که سلامی نمیزنه، نه من میتونم چلو کباب ما بخورم، بله بخور، دو پرس. ائمه هم هستن اینا، باشه، این هم قرآن خدا یک کار زده، به به میخونیم، بخونیم ثواب داره، بله بخونیم، بخونیم. بابا هر آیه داره ترتیب تو رو میده، هر آیه یقه ما رو داره میگیره. هی او با صدای خوش میخونه، اونم میگن به به بخون دوباره، حال کردیم. اصلا فهمیدی چی خون؟ نه، ما با صدا کار داریم، عشق کردیم با صداش. آقا گوش کن، همین یک آیه ما نمیتونیم، الان همین یک آیه نمیتونیم رد شیم. همه اینا که دارم میگم تو یه آیه هستند و ما همین الان گرفتار، همین الانش هم گرفتار همین جریان هستیم. میفرماد شما تا یه جایی به منافعتون در خطر بیفته یا خطری متوجه شما بشه، کلن تظنون بالله الظنونا، نظرتون راجع به خداوند عوض میشه. هر چی قبلا فکر میکردی قبول داری، الان میفهمی قبول نداری. ما تو شرایط عادی مذهبیم، ببین این صحنه رو بارها دیدیم، خود شما هم احتمالاً گرفتار شدید یا میشید، ما هم شدیم یا میشیم. گاهی ما توی شرایط خاص یک عکس العملای نشون میدیم که تو شرایط عادی اصلا باور نمیکنیم که من این کارا رو بکنم. مثلا با پاها برادرمون نا همه صمیمی، خیلی صمیمی، یه مرتبه بحث ارث پیش میاد، یک جوری به جون هم میفتیم مثل جانورا که اصلا اینگار این برادر و خواهر ما نیست. مثل آب خوردن، این میخواد حق او رو بخوره، این میگه او فلان، این میگه این فلان. اینجوری اصلا نظرمون راجع به دین، راجع به اخلاق، راجع به خدا، بهش، جهنم، تازه قرآن میفهمد شما اگه میخواید بدونید واقعا دین دارید یا نه تو لحظات عادی نمیفهمید. تو وقتی که امتحان مالی، آبرویی، جانی پیش میاد اونجا میفهمید خودت که دین داری یا نداری. و خیلی از شما، خیلی از ما کافرین، خودتون نمیدونید ادای مسلمانی دارید، زیارتی، عزاداری، آش نجری، در این حدا همه مذهبی، ولی سر یک مال، سر مال، سر جان، سر مسائل ناموسی، سر مسائل فداکاری اینا فرقی با کفار ندارید. ولذا خیلی از مسلمان ها که ماها که شناسنامه این مسلمان و شیعه ایم و اینا، در قیامت ما جزء مسلمانان محشور نمیشیم، جزء کافران محشور میشیم، چون تو شناسنامه مون مسلمانیم، تو زندگی که نیستیم. اینجا قرآن میفرماد شما تا یک فشار جدی آمد، چند تا فشار سنگین آمد روتون، نظرتون راجع به خدا عوض شد. انواع و اقسام تحلیل ها راجع به مسائل، بعد حتی مؤمنین، اینا مؤمنین ها، یا ایها الذین آمنو به اونا میگه، منتها این قشر اکثریت مؤمنین که خاکستری و مذهبی و اینجوری هستیم امثال من، به خدا سوء ظن پیدا کردید، به وعده های خداوند شک کردید، گفتید حالا معلوم نیست خیلی هم این حرفا راست باشه درست باشه، من یه تفسیر دیگه ای ازش رو قبول دارم، یه قرائت دیگری از دین هست، او خیلی خوبه، راحته، مسئولیت توش نیست. بعد می فرماد که هنالک ابتلی المؤمنون، اینجا دقیقا همینجا مؤمنین آزمایش میشن، کفار و منافقین نه، اونایی که اصلا قبول ندارن علنا، اونا نه، اونا که مثلا امتحانات خیلی آسان‌تری رفوزه میشن. شما که مذهبیت مؤمنید میگید قبول داریم، هنالکه، هنالکه یعنی دقیقا اینجا و اکنون تو این شرایط خاص شما گرفتار ابتلا و آزمون بزرگ و سختی میشید، مؤمنین گرفتار امتحان میشن، یعنی جنگ، ترس، وحشت، شرایط سخت، اینا همه وسیله آزمایش و ابتلا میشن. یعنی شما تو شرایط عادی درست امتحان نمیشید، نمیدید، شناخته نمیشید. راجع به اشخاص و اسمها نباید قضاوت کنیم، ولی چی میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر فلان، چرا نمیگیم مرگ بر فلان، مرگ بر... قرآن میفرماد همیشه یک شعار بدید، بگید مرگ بر ظالم، هر کی میخواد باشه. یه دوره نمرود بود، یه دوره فرعون بود، یه دوره ابوجهل بود، یه دوره قیصر بود، سزار بود، یه دوره شاه بود، یه دوره صدام بود، یه دوره آل سعوده، یه دوره آمریکاست، شورویه، یه دوره هم باز یکی 100 سال دیگه باز اینایی که الان قدرتن اینا از بین میرن، که بعضیشون دارن هم از بین میرن، مثلا شوروی ابرقدرت دنیا بود از بین رفت، جلوی چشم ما دیگه نصف کره زمین دست کمونیستا بود، از بین رفتن. آمریکا هم چند وقت دیگه همینطور میشه، از بین میره. خود شوروی تجزیه شد به چندین کشور، آمریکا هم همین کار میشه. حالا دیروز زود داره، سخت و سوز نداره، بعضی میگن تو همین چند سال، 10 سال میشه، بعضی میگن چند دهه بعد میشه. قبلا مگه آمریکا 200 سال پیش اصلا این آمریکا نبود که، اصلا کسی آمریکا نمیدونست کیه که اینا حدود 100 ساله شدن چماق تو دنیا. 100 سال پیش آمریکا یک کشور معمولی، 120 سال پیش از بعد جنگ اول دوم جهانی 80 سال آمریکا شده این آمریکا که این همه جنایت، تا قبلش کسی مگر آمریکا نمیگفت. حتی امام اول انقلاب گفت آمریکا اگه آدم بشه این وحشیگری ها رو بذاره کنار، بره تو کشور خودش مثل یک کشور عادی. ما مرگ بر آمریکا نمیگیم، ما منظورمون مرگ بر این حکومت و این جنایتکاراست. و مردم آمریکا هم اگه بفهمن آمریکا چیکار میکنه، اونا هم کنار ما میگن مرگ بر اینا. چون که دیدید تو همین سالا همین اتفاقا افتاد که امام اون موقع میگفت، شروع کنن مبارزه با حق. اینا رو باید با اشخاصش در افتاد، با اسم باید بگی مرگ بر فلانی، مرگ بر کی، درود بر کی، براءت و ولایت، تولی و تبری، یعنی همین درود بر و مرگ بر، یعنی ما با ایناییم علیه شما. این باید بگی، اگه این نگی شیعه نیستی، چون ولایت و براءت، تولی و تبری جزء فروع دین ماست. هر کس بگیم به من چه، به تو چه، ما بی تفاوتیم بی طرفیم، قطعا شیعه نیست، قطعا مسلمان هم نیست، چون قرآن خلاف قرآن عمل میکنه. اما راجع به اشخاص، آقا آمریکا ستیزی رو بذارین کنار. اصلا آمریکا ستیز، اولا ما آمریکا ستیز نبودیم که. آمریکا بشر ستیزه، آمریکا بشر ستیزه. ما که سراغ اونا نرفتیم، اونا آمدن ایران کودتا کردن، گرفتن 30-40 تا کشور دیگر هم گرفتن، دارن غارت میکنن، میزنن، میکشن، با دین مردم، با حقوق مردم، با کرامت ملت ها اهانت میکنن، غارت میکنن. اینو به همه میگن باید برده ما باشید. اینا بشر ستیزن، آمریکا و اسرائیل. ما عقده آمریکا ستیزی نداریم که. ما با اینا، ما که به اینا حمله نکردیم، اینا آمدن کشور ما رو گرفتن. ما جنگی رو شروع نکردیم، اینا شروع کردن. اینا به حق خودشون قادر نیستن، به حقوق همه از جمله ما تعرض میکنن. آقا آمریکا ستیزی و استکبار ستیزی بس دیگه، خیلی هزینه دادیم. به ما چه؟ مگر همه دنیا رو ما باید درست کنیم؟ مگر آمریکا رو ما باید بریم درست؟ اصلا کی خواست آمریکا رو بره درست کنه؟ کی خواست دنیا رو؟ بابا ما داریم از حق قطعی مسلم خودمون داریم دفاع میکنیم. به خود ما دائم تعرض میشه. قرآن میگه اگر به یک کفار یا حتی مسلمانان ظالم، به یک ملت مسلمانی حمله کردن، تجاوز کردن، بر تمام مسلمانان جهان واجبه برن به جنگل دفاع کنن، کنارش بایستن، ولو او ور کره زمین باشه. اگه مسلمونی هم که، اگه مسلمونم نیستی، یا انسان شرافتمند متعارف هستی یا نه که تن به ذلت ندی، یا میگی ذلت هم باشه عیب نداره. اگه تن به ذلت هم میدیم ما به تو حرف نداریم، میگن ذلیل باشیم دو روز دیگه زندگی کن، او که هیچ. اما اگه شرف داری ولو مسلمان نیستی، اصلا با اسلام هم مخالفی، با همه چی، ولی شرف داری یا نه؟ آقا اونا دارن حمله میکنن به ما، از اول زمان شاه همی بود. اسرائیل ذات کلن باید برود، چون اسرائیل اعمالش فقط بد نیست، اصل وجودش نامشروع و ظلمه. خب اینجا قرآن بفرماد اونا به شما حمله کردن، یه عده به شما شما رو نصیحت میکنن. دیدید یه عده او حمله کرده داره میزنه، تو دفاع میکنی، بعد به تو رو نصیحت میکنن، میگن آقا جنگ بده، خشونت بده، دیگه بسه، خسته شدیم. چرا به اینا میگی؟ اونا دارن هم میزنن و غارت میکنن، شکنجه، کودتا، جنگ، ترور، تحریم. به اینا میگی مثلا بنده بیام تو خونه شما بزنم، بکشم، غارت کنم، آتش بزنم، توهین کنم، بعد 10 تا زدم شما مثلا یکی زدی به من، یه سیلی زدی، بعد بیام بگم به ما؟ آقا نکنین، به دو طرف نکنین، زشته این کارا، کار این زشته، نکنه من. تو الان باید کنار من واسی بزنی تو دهن این، آمدی منو نصیحت میکنی؟ دیدی الان بعضی میگن آقا شما میگید مرگ بر آمریکا، اینا تحریم میکنن، اونم ترور میکنن، حمله میکنن، جنگ میکنن، فلان. شما نگید دیگه، هیچی نگید، بگید خیلی خوب، مثل بقیه که تسلیم میشن، خیلی ها تسلیم بشید. شما باید دو طرف رو نصیحت کنی که آقا خشونت نکنه، خشونت که او میکنه ظلمه، خشونتی که من بکنم عدله. وقتی من اومدم تو خونه شما، اونا من که شما رو میزنم ظلمه، ولی اگه شما منو بزنی ظلم نیست، عدل، عدالت، شما داری دفاع میکنه از حقه. ولی بعضی همین الان هم هستن تو ملت هم هستن، تو حکومت هم بودن و هستن، میگن آقا نگی، ولش کنی، هیچی نگی، کتک میزنه هم هیچی نگی، بگی چش. خب مسلمان که نیستی هیچی، انسان هم نیستی، شرف برات مهم نیست. هنالک ابتلیا، اتفاقا تو شرایط سخت تهدید و جنگ و که شما فکر کردید دیگه تموم شد، ابرقدرت ها آمدن 10,000 نیرو از این ترین داشت کرد، همون لحظه است که دارید دقیقا رفتید زیر ذره بید هنال کبتلی المؤمنون، دقیقا اینجا و اکنون و مؤمنین، نه او خاکستری های شل و موریا، همین شما که ادعای دارید در اون لحظه دقیقا دارید نگاهتون بکنید که چه کار میکنید، چی میدید. اگر به لحاظ روحی و قلبی ضعیف باشید، به لحاظ مادی و نظامی ضعف نشون میدید. زلزلو یعنی تزلزل، یه عدهتون دچار تزلزل شدید. زلزلو زلزالا یعنی یه لحظه شما تو شرایط عادی خیلی سور و محکم و اینای خاطرجمع و مطمئن، تا یه مرتبه مثلا 6 نفر از یه حمله کردن به یه خطری افتادید، یه مرتبه میلرزید. شما میدونید یواشکی بهتون میگم زمان همون جنگ 8 ساله صدام حمله کرد و تمام دنیا پشتش بود، کل کسایی که جبهه رفتن 5% هم نبودن، یعنی اکثر مردم، همون مردای ما اکثر غریب اتفاقشون جبهه نرفتن، میترسن 5-6% رفتن. هم میگن ملت شریف ایران، ملت ایران در جنگ چکار کرد، در فلان کرد، ملت ایران نبود، یه اقلیتی یه چند صد هزار خانواده جنگیدن، زمان پیغمبرش هم همین بوده، الانش هم همینطوره، اصلا طبیعیش هم همینه. پس اینم آخرین نکته که میفرماد وقتی دشمن آژیر قرمز آمد گفتن کارتون تمامه، حالا دقیقا الان امتحانتون داره میکنه، همین الان، تا الان بازی بود، الان. و الان مؤمنین شما هم خیلیاتون متزلزل میشه تو شرایط اینجوریه. خب ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله.